بسم الله الرحمن الرحیم. دسته ارفان در وادی عمل، جلسه 382 مورخ 20 اسفند ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل که از سال گذشته شروع کردیم، مکتب سلوکی از استاد حسن زولی آمودی رحمت الله علیه رو که مقام اول دستورالعمل‌های سلوکی از استاد بود بهش پرداختیم. نکته دوم اصول و مبانی سلوکی از استاد بود که گذشتیم ازش، و اخیراً رسیدیم به مقام سوم که نکات و تجربیات سلوکی است. اینجا عرض کردیم عمدتاً می‌خوام اون چیزی که از استاد خواه خودشون در تجربه خودشون یافتن یا از دیگران، ولی در واقع در تجربه خودشون هم به صحه و اثبات رسیده که معمولاً اونها رو گزینش می‌کنند و میگن. یعنی اینجوری نیست که صرف این که حالا دیگری گفته رو بیارند و اینها نیست. خب اینجا نکات و تجربه سلوکی ما گفتیم هیچ ترتیب خاصی نمیخوام بدیم، چند تا نکته رو تا به حال گفتیم. یکی بحث ریاضت و اثرش در ضیاء و صفا، دوم همت و استقامت و استمرار در ریاضت و این هست که باعث به نتیجه رسیدن سالک میشه، سوم قبض و بسط و احوالی که پیش میاد و لوازمی که داره و اینا، چهارم تأثیر زمان و مکان که بحث ماه رجب بود شروع کردیم یه اشاره کرد، پنجم لطافت روح و قدرت مبدل شدن به حقایق به حسب توجهی که روح میکنن، اینم توضیح دادیم، ششم بحث انانیت و رفع انانیت بود که گفتیم اون چی که به طور مختصر و بحث انانیت جای دیگه هم انجام داد. اینجا فقط میخواستم یه اشاره کرده باشم اون نکته اصلی که معمولا آیون و عرفا بهش توجه دارن و میگن که اصلا تا رفع انانیت نشه مسئله درست نمیشه، تا به اون بندگی ناب نرسیم مسئله درست نمیشه، اون اساس نهایی با رفع انانیت صورت میگیره. فقط همینجا باز یک چیز رو در پرانتز میگه، قبلا من یادم این بحثا رو کردیم، الان یادم نیست بحث انانیت رو کجا کردم، ولی یادم از گفتیم این بحث رو، ولی الان دارم یه اشاره هم باز میکنم که برم بحث بعدی رو شروع کنم. اون این که خیلی باید مواظب بود، بسیاری از اعمال ما رو این انانیت رنگ میزن، یعنی چه بدانیم چه ندانیم. دلیلش اینه 20 سال 30 سال 40 سال آدم یاد گرفته با انانیت خودش مسائل رو حل و فصل کرده، اینجوریه، یعنی عمری که بر ما گذاشته نوعا با این سبک خود نگاه کرده و این باعث میشه جایگیری در نفسه و از ما جدا شدنی از یک جهاتی نیست ابتداعا، از بس باشده بودیم نفس کشیدیم اینا، و همیشه هم این توهم رو برای خودمون ایجاد کردیم بخوایم یا نخوایم داریم، و نگاهمون همیشه با همین سبک به همه چیز هست، حتی جایی هم که میخوایم که ازش فرار کنیم میبینیم باز افتادیم در دامش. خیلی چیزی که مهمه اینه بسیاری از اعمال ما رو رنگ میزن این انانیت، بله دیگه شدت و ضعف انانیته که این اعمال ما باهاش درگیره، کسی قوی تر میشه، هرچی داشتیم گفتیم هرچی خدایی تر بشه این انانیت ضعیف تر میشه. انانیت حقیقی ما بندگیه، بندگی رو خوب خواهی آقا توضیح بده یعنی رفع انانیت، یعنی به تعبیری اون حقیقت ما اون انیت ما اصلش با چی باشه؟ باشه بندگی، و بندگی رو خوب بخوای ادامه بدی باشه یعنی چی؟ یعنی رفع انانیت. از جلسه قبلم یه اشاره کرد، ولی عملا ما خیلی جاها بندگی هامون رنگ علانیت داره. گریه کوره ماست، گفت که از بس 20 سال 30 سال باش بودیم همه جا رنگ میزنیم. و اولا بدانیم چه خبره، یعنی زیاد گفت که حالا بنده خدای میگفت من دارم کار میکنم و میگم ولی خودم باور ندارم اینا که میکنم اینجوری، علل قاعده میخوام اخلاص بورزیم و اینا رو انکار نکنید. بعضی ها از این نتیجه میگم من باور کنید من معتقدم حتی یه نفر با همه این قیوداتی که داره یک قدم که برمیداره برای خدا، ولی با همه این قیوداتش، با انانیتش، با بعضی از نکته ها و عوامل دیگری که در نظر میگه همه اینا هست، ولی باز داره برای خدا میکنم. من این اخلاص میدارم، توضیح دادم تو بحث اخلاص، یادم از توضیح دادم درست اصل اخلاص اونه، ولی اینا هم اخلاصه در حد خودش. این بند خدایی که تازه داره حرکت میکنه نباید بگی اینو باید برداره، اینو برداره، اینو برداره، اینو برداره تا بشه اخلاص. این نیست بابا، تو تبلیغ میری واقعا به خاطر خدا، همینجا خیلی به فشارم میومد اصلا بری تبلیغ، واقعا برات زحمت بسیار، ولی پاشدی رفتی، ولی حالا که میری هزار یک عامل هم در درون، همین که پاشدی رفتی واقعا خداشون گفته بود رفتی، ولی در این حال با هزار یک قیودت رفتی. خود اینم یک نوع اخلاصه، من این اخلاص کم نمیدونم، یعنی نمیخوام این اخلاصو بردارم، میگم این درد خودش یک قدمه. مثلا خواست یه کلمه رو بگه که اگه اون کلمه رو میگفت خیلی خودش به چشم میومد، سعی کرد اینو نگه، ولی خیلی دوست داره یکی دیگه براش بگه. یعنی چی؟ حالا خودش نمیگه، همین که اولش نمیگه خیلی خوبه، خوبه؟ یک نوع اخلاصه. باز از یه دفعه احساس نکنید یعنی ما اینا رو برمیدیم، واقعیته، واقعیت زندگی ما اینه، ما جسته جسته تو کارمون انانیت ریختیم، حالا میخوام یک سره بالمره برداریم که نمیشه که، با چی کنید؟ آهسته آهسته اینا رو برداری، هر لحظه هم که برمیداری یک قدم برمیداری خوبه. حالا یکی مثل علامه طباطبایی میشه یه دیوان اشعاری رو که چندین سال نوشته، یه دفعه پسرش نقل میکنه یا دخترش، هم یادم نیست، دیدم این چیز رو که میگفت من دیدم یه پدرم اون وسط حیات نشسته داره اشک میریزه، این دیوان اشعار رو پاره میکنه. حالا چی گذشته در علامه من میدونم، از اینه که ماها داریم نیست، ولی اونی هم که یه لحظه یه خطوری کرده داره چنان کل این اثر رو از بین برد. میدونم در چی میگذره، این خیلی عدش من. خب این در حد اون اخلاص خودش، اما حالا در حد خود میگه بابا این از بین نبر، بذار باشه، ولی خودت اصلاح کن، خواهش کن ند، خوبه، این که بد نیست که. ولی یادتون باشه خیلی از جاها ما با انانیت خودمون رنگ میزنیم عمل، لذا هر وقت عمل انجام دادیم، خوب ما انجام دادیم، به نظر میرسد که اینجوری باشه، بگیم خدایا تو بهتر میدونی زوایای پنهان منو، من که اینجوری که نمیفهمم، علل قاعده من برای تو کردم و دوست دارم از این بعدم برای تو بکنم، ولی نمیدونم تهش چه خبره، تهشم نمیدونم آخرش این انانیت داره با من چه میکنه. خوبه اینجوری بگی. این لذا من بردم اینه، این که باشه آدم همیشه احساس میکنه، و بخصوصا اگه بدونه انانیت کی برداشته میشه اونو بفهمه، که عرض کردم تا فنا حاصل نشه انانیت خوب برداشته نمیشه. اون اگه بدونه میگه بابا غرقی. آقا منظور این نیست که یعنی آقا این باعث بشه بگیم پس این بی خود، اینا نیست، اینجوری نیست، شریعت این کار نه، شریعت میگه آهسته آهسته خودتو نزدیک کن. تقرب اصلا یعنی چی مگه؟ یعنی جسته جسته آدم باید به اون مسائل نزدیک بشه، معنیش این نیست که یعنی از اول یک سره. آقا بعضی موقع خدا از کسی که حرکت کرده واقعا تصمیم گرفته داره اشک شبانه میریزه، باز روز میبینه از دستش در رفت، اشکال نداره، خیلی اندیشمنده دیگه، با ما کمی شروع کرده دیگه. خدا همین موقع اگر ایشون رو از این نشأه ببره میگه من به تو اجر فلان میدم، چرا؟ میگه چون تو خواستی بیای، داشتی میومدی، من میدیدم داری میای. ببین اینجوری باز هستم، این سخت نگیریم، اینجا جوری هم نکنیم راه رو ببندیم. بعضی از اینها که اون اوج گفته میشه بعضی رو نامید میکنم، من نمیگم آقا اوج رو بدانیم، بدانیم عقبیم یه چیزه، اما یه چیز هم بدانیم که بابا همین که در این مسیر حرکت میکنی یک قدم که برمیداری خدا برکت میده، میپذیره، و به عنوان مهاجر الالله تو رو میپذیره. ببینید اینو دارم عرض میکنم، تأکید میکنم، بنده الان میخوام غلیظش کنم ولی میترسم، تا به غلیظ کنم میترسم که یه دفعه آدم ناامیدی و یأس نداره. فقط یاد بگیریم بفهمیم کجا باید گفت که دیگه انانیت هست، اون موقعی که به جد. الان ببینید من هر کاری که میکنم راحت میفهمم استنادش به منه نیست، این من دارم انجام میدم، اینو من دارم انجام میدم. چقدر راحت هممون میدونیم این استناد من بنا واضح نیست. یه وقتی به جایی برسید که حالت فنایی که همه استناد به خداش واضح بشه اینجور، یعنی پیش از اینکه خودتون باشه این استناد به خدا درست بشه، اونجا که رسیدید اون رو میگن به اصطلاح رفع انانیت. واضح هستم چه عرض میکنم؟ ما راهمون مشخصه، تو این مسیر هم گاه 50 سال آدم خونه دل میخوره. خونه دل یعنی همین جسته جسته ای داره درست میکنه، این هم خیلی خوب. این مسیر رو رفتن خود ارزشه. حالا رسیدیم نرسیدیم، ما که داریم رو حرکت میکنیم بشریم با همه این نقصامون با همه موش، ولی خدا برکت میده گاهی یک شب همه کار رو حل میکنه. اما چی ما داریم این مسیر رو طی میکنیم؟ بنده خدا قبلا هم گفتم، میگفت که اگر من بدونم 100 سال عمر میکنم 99 سال و 11 ماه هم گذشته باشه هنوز نشده باشه، من امیدم قطع نمیشه. چرا؟ مسیر اینه دیگه. به من گفتن راه اینه، تو هم باید اینجوری راه برید. من این راه رو رفتم، آره بقیش با من نیست که، من دیگه کارم انجام میدم، من مأمورم که انجام بدم، دارم انجام میدم، بقیه من چی کار دارم؟ بقیه رو خدا باید برکت بده درست کنه، میکنه و انجام میده یقینا اینجور. اما چی؟ میخوام اینو بگم، اینو یاد بگیریم راه باز میشه. ولی معیار رو بس عرض کردم، معیار کجاست؟ همون گونه که هر چیزی رو اینجا الان من الان کار این چیزی رو که برداشتم میگم من برداشتم، این استناد راحت بر من واضحه، این کار رو من انجام دادم، این فکر رو من دارم میکنم، این حرف رو من دارم میزنم، این آیا استنادا واضح نیست؟ اگر کسی به یه جایی برسه راحت ببینه این استناد مال خداست، این مال این نیست، این کار این استناد مال خداست، این اینا نیست، چه در فعل چه در صفت چه در ذات مخصوصا برسه، این حالت براش حاصل شد، اونجاست که بندگی حقیقی میاد و رفع انانیت میشه. این معیار واضحه؟ این معیار رو اگه هر کی داره باید بعد از اون میگه خب پس من هنوز نشد، خب باید فکری کنم، ولی هنوز نشد چجوری فکر کنم؟ هر دفعه به اندازه خودش. همین که گاهی آدم به زبان خود را نستاید، همین خود یک رفع انانیت در حد اولیه. واضح است؟ خود نرخ خودشو بالا نبره، خود چیه؟ رفع انانیت. واضح دارم چه از میکنم؟ همین که مواظب کسی نفهمه، خود یک نوع رفع انانیت. واضحه؟ همین که شب میشینه ناله میکنه که چرا من باید اینجوری باشم، چرا همیشه دارم خودم رو میبینم، چرا خدا یه جای تو رو تنگ کردم، ناله میکنه، این خود رفع، یک کاره، یک زحمت کشیدنه، یک حرکت در همین مسیح، یه رفع انانیت. این مراحلی که داره هر چیه است. و وقتی سجده میکنم توش ببینم خدا بیشتر جلو میاد تا من، خوشحال میشم، الحمدلله، یک نوع رفع انانیت. هر جا هر حوزه هر مسئله ای در هر صورت مسئله ای دارم، حتی کاری رو میکنم به اسم دیگری تمام میشه ولی عملا تأثیرش رو تو جامعه گذاشته، خوشحال بشم، این یک نوع رفع انانیت. در مورد یکی از این علما میگفتن ایشون شبهه اسمت داره، شبهه اسمت، یعنی در انقدر کارش سبکی بود که اینو میدونه شبهه اسمت، که مثلا حالا اینا میگم اینا دیگه اون آقایی که میگفت خودش چون اصلا میدید جور در نمیاد یه همچه کاری رو هر کی بود، گفت ایشون 20 سال توی مسجد زحمت میکشه به یه جایی میبینست همه چیزش درست بود و همه هم حرف ایشون رو گوش میدن، فقط دید فلون عالم اومده از او قوی تره، او رو میذاشت جای خودش، اصلا میذید خودش وجود نداشت و بعد چنان حمایت میکرد و کار میگه درست، این تمام سرمایه 20 سال رو زیر پای ایشون بره، گوه آقا این شون شبه اسمت داره، شبه اسمت، یه اینقدر دیده بود درش چیزیست ناب. بعد مثلا یکی تعریف میکنه، همونجا به خداش میگه خدایا حالا اینو تعریف میکن، تو خودت میبینی از این خبرانه، حالا اینو بگن. ولی همینطور روایت هست، خدایا تو میبینی اینو در من نیست، هر وقت شما تعریف میکنی شما نیست، بگید خدایا تو شاهد باش در من نیست، ولی بهتر از اون رو به من بده. چه امتیه، یعنی هم این به اصطلاح ضربگیر رو گذاشته برای خودش که دیگه براش کوهونه شه که عجب من خیلی گندم فلان اینا، و هم از این طرف هم چیکار کرده، بهتر از این مهم اینا چیه، بالاتر از این، این رو یاد بگیره. انانیت، رفع انانیت، تعین ها و تنوع های متعددی داره، تو درس، تو بحث، تو نمیدونم خانه است، تو نسبت به همسر. بعضی ها رو من میدونم نسبت به همسر نمیتونن شکستگی ایجاد کنن، نمیشه. بابا من نمیگم سیاست خودتون نداشته باشید، ولی وقتش هم خودتون رو بشکنید، چه اشکالی داره؟ اصلا آدم باید گاهی پیش یک نفری که آدم عادی، وضیع میگم، یعنی تعبیر عرفی، و الا وضیع که اصلا معنا نداره در جهان است، یه آدم وضیع هست، آدم نسبت به او کارنش میکنه، خدا رو خوشش میاد، دید تو بگو من برای تو میکنم، خدا یه برای تو میکنم. یکی از این عالمان ربانی رفته بود ایام حج، حاجی ها خب می اومدن با اون وضع اینا، گاهی میبینید یه مسجد چقدر کفش ریخته، شکل درهم و برهم و اینا. این عالم ربانی برای تمامی حاجی های استاد تک تک این کفش ها رو جفت کرده بود، بعد هر بشه این بود که اینا ظاهر خدا دیگه، من باید احترام کنم، یعنی اصلا خودشو ندید. اینا ارلشه دیگه، علامه طباطبایی گاهی رفتارش آدم میدید بی نظیر بود، واقعا عجیب بود، یعنی نسبت به همین خضوعی که مثل این مرد، مثل این که هیچ کمالی نداشته باشه، قوتی نداشته باشه، اصلا یک چیز دیگه بگم، انبیا با این همه قوت چجوری با مردم تا کردن، خیلی عجیبه. نیست مگه این قرآن در مورد رسول الله داره دیگه، چجوری میشه اینجوری میشن اینا؟ خب این همه کسی که این همه کمال داره، مثلا تصورش میکنم این همه کمال نسبت به دیگران اونا صفرن، این اصلا بی‌نهایت، من آ بی‌نهایت میگم واضحه، یه دفعه سخت نگیرید، این صفر اون بی‌نهایت، اصلا من نمیفهمم این بی‌نهایت چجوری میشه انقدر خودش رو ضعیف میبینه. دلیل داره؟ بنده شد، بنده شد، مگه جرأت داره با خودش یه کلمه بگه من کسی هم در این عالم در برابر خدا؟ این جریانی که ابن عربی نقل میکنه در مورد حضرت لوط، که حضرت لوط میگه لو آوی الی رکن شدید، ای کاش من به یک رکن شدید تکیه میکردم. خب مگه حضرت لوط از این به اصطلاح اولیای الهی که ما میشناسیم که این همه قدرت دارن زیر و زبر میکنه عالم رو، مگه این کمتر داره؟ این نبی خداست، چی کم داره؟ ولی چرا اینجوری حرف میزنه؟ ای کاش این جایی بود ما بهش پناه میبردم. چون خودشو در جهت بشری میبینه، جهت ضعف میبینه، جهت بندگی میبینه، اصلا احساس نمیکنه بابا کسی هستم. خیلی عجیبه، این انبیا میگفت که این جنسشون جوری شده، اینا رو به حال خودشون بذاری با این همه قوتهای روحی و معنوی، به حال خودشون بذارید ضعف بندگی دارن، نه جهت قوت حقانی شد، اصلا این نگاه نمیکنه، این همه دارند ولی این وریه خودشون، به جنس خودشون رو بذاری، یعنی ما رو اگر بذاری هر وقت بذاری اون جهت کمالی خودمون، جهت ضعف خودمون، اصلا انبیا رو هر وقت بذاری اون جهت ضعفش میاد جلو، اصلا جهت قوت نمیاد، به حال خودشا گاهی بهش میگم میبایست تو چنین کنی میکن، اونا باز همون جهت بندی، ولی بهش اجازه بدم به خود به تعبیری خدا اینا رو مخیر کن، میخوای این رو اون اینو میخوام اون نمیخوام، واضح است در جهت این خاصیت کسانی که بنده میشن، انانیت رفت میشه اینجور. حالا ما یواش یواش باید اینا حذفش کنیم، یعنی یاد بگیریم احساس نکنیم نیست، همه جا هست، اصلا بنا بر این تو روایات ما آمده، اصلا مؤمن نفس خود رو متهم میکنه، نفس خود رو متهم میکنه، تو نهج البلاغه دو جا این رو امیرالمومنین توضیح داده، و بیزار نسبت به خوده، و اگه کسی به اون جاها برسه کمالات، اصلا اینجوری میگه واقعش ما سهمی نداره، هرچی هست مال خداست، این ورش هرچی هست نقصه، اون ور هرچی هست کبر. یعنی وجودو که زنبون لا یوغاس و بیزن را اصلا میفهمه یعنی چی. ما با خدا قرار میگیریم اصلا اون صبوح قدوس پاک، این همین ها دیگه، همین هایی که هست توش هست میبینیم. یعنی حتی گناه نکنه، فکر خطا هم نکنه، هیچی از اینا نباشه. واضح است؟ جنس خود رو نسبت به خدا که نگاه میکنه میبینه بابا این نقصی است در برابر اون کمال. واضح است؟ این حالت. خب ما این رو یواش یواش با تمرین کنیم و یاد داشته باشیم که چون این چیزی هست که خلاف این مشکل، این نقص، این انانیت، اصلا به تعبیر از امام ریشه همه مشکلات انانیت. یعنی حتی اونجا که لذت پرستی میکنیم میخوایم من لذت ببرم، دوست دارم لذت رو من، میخوام این من به یه جایی برسه. حتی امام اینجوری توضیح میداد، این انانیت ریشه همه این مشکلات بعدی هم میشه اینجوری گفت. بله، ولی در کنارش یادتون باشه این انانیت از ما گرفته این نیست مگر به اونجا برسه. اونجا هم که رسیده یعنی رفع انانیت خودش. و این رو کسی بفهمه هیچگاه زیاد به خودش جدی نمیگه، میدون نمیده. هست، حالا گفته، حالا زیاد جدی نگیر. الحمدلله هست. خدای تو شاید، بازم میدونم که از تو، من که میدونم خودم که از من نیست. ما اصابه که من حسنتن فا من الله، یعنی بازم اگه هم هست مال خداست، مال من نیست. اینو حداقل من نمیتونم بیابم، باور ذهنی که دارم که اینجوریه که باشه دیگه کنم. خدایا اینا به حساب من نوشتم ولی مال تو، یادت باشه. با خدا جرم بزن، اینا مال تو، مال من نیست، حالا اینا به حساب من نوشت. ما که کاره نیستیم، واقعش اینجوری، ما کاره نیستیم، کاروز. بله ما وظیفه داریم، ما باید طبق وظیفه عمل کنیم و یاد بگیریم با این نفس هم بجنگیم. و من دیدم هر کس تو طلبگی با نفس خودش بیشتر جنگید بیشتر نتیجه گرفت، و هر کی بهش میدون داد بیچاره شد، و هر کی این دم و دستگاه و این و اون و اینا گرفت اینا بیچارش کرد. دقت میکنه واضح استن چه از اینا اومد همه چی رو بیچاره میکنه. من خوش اوضاعی، من نمیگم آقا دم و دستگاه نباشه، بعضی ما موظفیم دم و دستگاه داشتون کار بکنیم، بس اصلا اینها نیست. دقت میکنه ولی بعضی ما اینجور چیزها که زیاد میشه اصلا رو زمین راه میره بر همه داره فخر میفروشه. این چیه؟ این نشد اون معنویتی که ما گفتیم، اونی که شنیدیم، اونی که ما از رسول الله دیدیم، اینی که از امام سجاد. انا اقل الاقلین ازل الازلین مثقال ذره فی الارض. این چیه؟ این چیه؟ حجت خدا با اون عظمت جدی اینه. لذا باید این رو جدی گرفت. بعضی موقع زیاد به این جور چیزها میدون نداد. حالا من بذارید به همین مقدار اکتفا کنم. خواستم این اشاره کنم اگر احیانا گوشه ذهن ما باشه، معلوم نیست بسیاری از اعمال ما از انانیت خالی باشه، ولی تلاش داریم میکنیم انشاءالله به توفیق الهی، خدا مدد بده، اینجوری نگاه کنیم راحت تر بتونیم از پسش بعد. خب بذارید من بگذارم برسم به بحث بعدی. بحث بعدی که انتخاب کردیم که نکته هفتم میشه، چیزیست که حضرت استاد به اسم جمع گام‌های نفی و اثبات بهش اشاره کرده، که یکی از نکته هاست همیشه باید در ذهن ما تو فضای سلوکی باشه. تو فضای سلوک هم باید اموری رو رها کرد، از اموری دست کشید، و هم باید امور رو در خودمون نهادینه کنیم. این دوتا که لذا تبدیل میکنشون به گام‌های نفی و اثبات. من اول میخونم بعد توضیح میدم، یک کمیشو میخونم شروع کنیم. ایشون در نامه ها و برنامه ها در صفحه 28 این نامه ای داره، پاسخ نامه دوستی که به دو ارسال داشته ایم. اونجا اینجوری داره: برادرم، قدم اول در سلوک توبه و پاکی از گناه و دوری از اینا اون ترک هاست، ترک ها به اصطلاح اون تعبیری که چون همون گام نفیه، برادرم، قدم اول در سلوک توبه و پاکی از گناه و دوری از گفتار ناپاک و کردار و اندیشه های ناشایسته و خوی های نکوهیده است. یعنی باید اینا رو ترک کنید. توبه، پاکی از گناه، دوری از گفتار ناپاک و دوری از کردار و اندیشه های ناشایسته و خوی های نکوهیده، از اینا باید ترک. در کلام خدای غفور رحیم نیکو تدبر کن که فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المستحرین. خیلی دل نشه، خدا تواب رو دوست داره، مستحر رو. سعی کن تا محبوب کردگار شوی و بعد از شیخ عارف شبستری یادی شود که شروع میکنه چهار مانع، چهار مرحله بسلا ریس و پلیدی رو باید کنار بگذاری و بعد اینها برای طی منازل باید دسته ای از امور رو از خودت برداری و دسته ای از امور رو در خود ایجاد کنی. گام نفی هم داشته باشی، گام اثبات هم داشته باشی. تعبیر قرآنی تزکیه که آمده قد افلح من زکاها، از در لغت زکاها هم به معنای پاک کردن و تطهیر، هم به معنای نمو کردن، یعنی هم جهت کمالی به گام های مثبت و هم جهت تطهیری و تهذیبی که نفی مشکلات، دقت میکنیم، نفی عیب ها، نفی نقایص، حالا هر عنوانی بدید، این هر دو رو شامل میشه. یعنی تعبیر قد افلح من زکاها هر دو وجه رو در خود داره. زکاها هم به معنای نمو، یعنی گام های مثبت، هم به معنای سلبه، یعنی به اصطلاح تزکیه و طهارت، پاک کردن، هر دو رو در خود داره تزکیه. از دوستان اینجا میخواد اینو بگه، این دو به هم وصلن و هیچ ذکری هم، حالا من میخونم توضیح میده، هیچ ذکری هم مثل لا اله الا الله این جمع بین سلب و اثبات رو نکرده. لا اله الا الله هم سلب داره هم اثبات داره، این و بلکه به نفس سلب اثبات میاد. حالا اون توضیحاتی که هست، پس جمع بین سلب و اثبات. این چرا اینقدر روش تأکید میکنن؟ اولا سلب و اثبات رو بگم و بعد بخونیم. ببینید، به تجربه دیدند آقایون و عرفا که اگر بخواد فقط آدم مثلا بشینه کار اثباتی کنه، مثلا بخواد فقط عبادت کنه یا ذکری بگه، با خدا بشینه، توجه به خدای بکنه، این کارا رو ادامه بده بکنه، ولی اون لای و لجن دل رو بر نداره، عملا میبینه تمام اینا رو رنگ زده. یعنی عبادت کردم ولی نشد، اون لای و لجن این رو رنگ میزن. لذا میگن باید گام مثبت و منفی. اون جریانی که مولانا داره میگه که کسی میرفت گندمی، هر روز یک کیسه گندم میآورد توی این مخزن میذاش که خب جمع بشه، هر روز میذاش، آخرش گفت من مثلا 100 روز الان دارم میذارم، پس اینجا خیلی گندم، پس چرا اینقدر کمه؟ بعد گفت بگردم ببینم چه خبره، نگاه کردید که یه چند موشی، چند تا موش اینجا هست و ایشون از این ور میاره، اونم از اون ور در میبره، یعنی از بینش میبره دیگه، چیزی تاش نمون. بعد به سرعت جناب مولانا منتقل میشه، میگه این موش ریاست که باعث نمیشه که این اعمال ما به نتیجه، و الا 40 سال آدم نماز بخونه آخرش هیچی نشه، مگه میشه؟ چی شد که اینجوری شد؟ این موش ریا اومده تو این به اصطلاح صندوق، هر چی تو بریزی اینو برمیداره میبره. این بیانه جناب مولانا. میخواست چی بگه؟ یعنی تا این رو چاره نکنی این اعمالت رنگ میگیره، این اعمالت خلل پیدا و الا نماز باید جواب بده. خیلی از اعمال ما واقعش هم یه سوال جدی، این همه 40 سال نماز خونده پس چرا نشد؟ نشد به خاطر این مشکلات. به قاضی گفتن شاگردان از دوست استاد شما این دستوراتی میدید ما انجام میدیم ولی نمیشه. قاضی این مثال رو زد اونجا. قدیم میدونید که قدیم آب به این شکل که نبود، یه حوضی بود، این حوض رو پر میکردن، حوض بزرگ، مثلا آب رو یک بار باز میکردن، این حوض رو پر میکردن، مثلا دو ساعت این آب حوض رو دو هفته سه هفته نگه می‌داشتن استفاده می‌کردن، این حوض آب اینجوری نگه می‌داشتن. بعد قاضی براشون مثال گفت اون حوض رو دیدید چه جوریه؟ باره گفت خب اگر شما این موقعی که آب تمام شد این جلبک‌های اطراف رو بر ندارید، این لایلجنی که اون انتهای حوض هست و بر نداری، آب که میریزی این میتونه به اندازه سه هفته دوام بیاره، در عرض یک هفته رنگ و بو تغییر میکنه. همون گفتن، گفت این مشکل اینه، این لایلجن اطراف حوض باعث میشه این آب زلالی که عبوردید نمیتونه سه هفته دوام بیاره، از بین میره. ایشون میفرمود خب این اون شاگردا سوال کردن که خب چی باعث میشه این اعمال؟ قاضی گفتن که درست این اعمال انجام، ولی اون لایلجن ها رو اون کینه ها رو برداشتی، اون رفتارهای غلط تو برداشتی، اون برخوردهای با همسرت برداشتی، اینا برداشتی، اون نمیدونم تبختوری که اونجا داشتی رو برداشتی. خب اینا ما میخوام نگه داریم، بعد حالا ذکر میگیم، نمیشه دیگه. اینجاست که میگن چی باید جمع کرد، بین چی؟ گامهای نفی و گام های اثبات، یعنی باید تطهیر هم بشه. جای این دل جای خداست، هم خدا باید توش باشه، ولی اگه یه چیزی دیگه هم تو اینجا باشه، جا رو برای خدا تنگ کرده و نمیذاریم بیاد. این کار رو باید کرد. چی؟ القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو توش راه نده که این مشکلات پیش بیاد. اینجا از دوستاد میخواد اینو بگه، یعنی باید گام نفی هم باشه گام اثبات باشه. من الان میخوام لا اله الا الله رو که ایشون گفته با همین سب توضیح بدم، ولی انشالله حالا اگر فرصت کردیم، این بعید میدونم امروز بشه، هفته بعد شاید در مورد خود لا اله الا الله چجوری باید مثلا ذکر گفته بشه که مثلا بعضی ها تو محل دوم دستور میدن، شاید بتونم یه چیزی بگم، نمیدونم ببینم میتونم یا نه، ولی الان که من نمیخوام اونو بگم. خب بخونیم این رو. برادرم، قدم اول در سلوک توبه و پاکی از گناه و دوری از گفتار ناپاک و کردار و اندیشه های ناشایسته، که این اندیشه های ناشایسته بعضی اصلا احساس نمی کنن برخی از این عقایدی که تو دل ما میاد، این خودش خلافه، این کار خراب میکنه. حضرت آیت الله العظمى وجد من میدم تعبیر میکرد از گناهان، حتی گناهان اعتقادی عنوان میداد گناهان ادا. ببینید ما بعضی موقع مثلا سوء ظن به خدا داریم، با سوء ظن داریم تحلیل میکنیم عالم رو، و بعد از یه طرف هم داریم میگیم لا اله الا الله، یا از یه طرف هم میگیم سبحان الله الحمدلله. مثلا این چجور جمع میشه؟ اینجا میگیم کردار، اینجا اندیشه ناشایسته، اندیشه ناشایستم تو ذهنت هست، بر اساس او هم داری تعامل، دم به دم هی اینو گفتی، یعنی همه عقیده ناپاک رو اووردی. حسن زن به خدا داره، سوء زن به خدا داره، این نکته هست همونجا که داری انجام. اصلا من توضیح دادم در جا خودش تو بحث عمل بود کجا بود داشتم داشت روح عمل. ببینید حتی اونجایی که آدم گاهی مثلا ریا میکنه، میدونید منطق نهایی درونش چیه؟ یعنی غیر خدا هم عزت داره، اگر عزت در اون نمیدیدم برای او ریا میکردم، ولی که اسمش میذاری ریا، ولی حقیقتش نگاه کنی یک اندیشه ناپاک هم توش هست. اندیشه ناپاک چیه؟ احساس میکنی دیگری عزت داره، عزت دیدی، بزرگش دیدی، براش سرمایه گذاری میکنی، میخوای نظرش رو جلب کنی و حالا ریا میکنی یا هر کاری آدم میکنی، دقت میکنی؟ میخوام اینو بگم، ما خیلی از چیزهای اندیشه های ناشایست هم زیاد میذاریم بیاد. حتی خیلی از این آقایون میدونی یه خطور اومد بذارید کنار، نذارید بیاد تو دل، یعنی نذارید بیاد، اومد اصلا نذارید بیاد، اومد زود کنارش بزنید. اون گونه که اگر از بیرون یه نفر به شما یه حرفی میزد میگه ول کن تو دیگه نگو من میخوام برم، از این حرفا از من نمیخوام بشنوم، نمیگیم بیرون نمیگیم کارو، در درونم باید بگیم. حتی خطورات رو اجازه نمیدن آقایون. چرا؟ اینا که میاد دل رو مکدر مون. خیلی از این آیون عرفا میگن خوب داریم اوج میگیم، یه خطوره بعد آقا اینایی که میگیم اینا نشه یه دفعه به عنوان وسواس. آقا عقلانیت رو هیچگاه از کار بر نمیداریم، من دارم راه رو میگم، اصل حرفا، و الا وقتش هم شده بذارین خطورم با اشاره ندارین دیگه، من دارم پیش میرم بذار بیاد و منم کار خودم بکنم، اشاره ندارم وقتی بلد نیستم. ولی این نباشه که یه دفعه مایوس بشم این بس چی، من دارم میگم آقا عقلانیت با عقلانیت باشه باشه اینو بذاریم کنار. آیون و عرفا بعضی ما حرفش اینه، نفس این خطور که میاد درست مثل یک پارازیته، یعنی من دارم اوج میگیرم رفته بالا، یک دفعه که این خطور اومد یک دفعه میره سقوط کرد، میبینه پارازیت اومده تو کار، میفهمه دقت میکنه. اینو میگن افکار ناشایست، حالا اندیشه‌های ناشایست که راه داره دیگه، چجوری میشه اندیشه‌های ناشایست رو برداشت و چجوری نذاره تو دل بیاد، اومد زود جلوشو بگیریم مقابله کنیم، نذارید بگه تو صحنه دل بشینه و پر بکنه و دو سال باش درگیر باشیم و اینا چیه. حالا اومده سنگینم بوده، بسیار خوب، بزن کنار، برو کنار، تو نباش. ما میتونیم از دست ما همینجوری که بیرون میتونیم آقا خواهش میکنم تو دیگه صحبت نکن چون من دوست ندارم از این حرفا بشه، نمیگیم بیرون اینجا ما همینجوری تو درونم میتونم ببر کنار، نه یا هر وقت خدای تو شاهد باش من راضی نیستم، بی خود اومده، اومده خدای تو ببین تو دلم نشسته، من راضی نیستم، بشین ناله کنه، این مبارزه است دیگه. لذا تعبیر ایشون چیه؟ برادرم قدم اول در سلوک توبه و پاکی از گناه و دوری از گفتار ناپاک و کردار و اندیشه های ناشایسته و خوی های نکوید است. خوی ها که یکی از بیچاره یاد ما همینه، ملکات غلطی رو در خودمون ایجاد کردیم، این دیگه مستمر از اصلا نمیتونیم فرق کنیم، نمیتونیم به خود چی ملکش کردیم و نمیتونیم فرق کنیم چرا میشونه چیکار باید کرد. اصلا انسان درونش مثل بوتون سفت هم بشه میشه اینو بشکنه و در برد. خاصیت انسان این، خاصیت اراده حتی در ایده درون اینجوری میتونه اینو این مثل بوتون سفت سفت هم بشه، مثل فولاد بشه میشه اینو شکست. خاصیت ما اینه، یعنی ما میتونیم بجنگیم بالاخره درستش کن و کوتاه نیاییم و حداقلش بنده خدا میگم آقا حداقلش اینه، همون چیزی گفتن در مورد امر معروف، حداقلش اینه که شما بگید خدا من راضی نیستم، حداقلش اینه که در دل بگی راضی نیستم. این که میتونیم بگیم که کار سخت نیست برام، خدای تو شاهد باش من راضی نیستم، این اومده منم خیلی قویه ولی نمیتونم از دستش بدم، ولی من راضی نیستم. این که میتونیم بگیم از همینجا شروع کنه، دقت میکنه خوی های نکویده که یکی از مشکلات ما همین ملکات غلطی است که ایجاد، آداب و رسوم غلطی که ایجاد کردیم، افکار ناشایسته که در خودمون ایجاد کردیم، دهن رو به یک شکل ناپاکی همیشه عادت دادیم و خیلی چیزای دیگری که هست. حالا ایشون میگه اینها رو باید برداره که در کلام خدای غفور رحیم تدبر کن که فرمود ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. این متطهرین خیلی برام تواب که معناش واضحه، خیلی هم شیرینه، مثلا عنوان يحب که میده یه معنای جدی داره. من قبلا هم گفتم تو نظام عالم وقتی خدا میگه من دوست دارم، یعنی کل نظام عالم رو همراهش میکنه. کسی که توبه میکنه دل خدا میشکنه، تو خیال میکنی تو فقط هستی؟ کسی خوب توبه کنه اینجوریه، یعنی خدا میگفت من خودم هم توبه کردم. در مورد تواب میگه، یکی از بیاناتی که در قرآن هست اسم تواب، خدا توابه، بعضی ها گفتن توبه پذیر، نه حقیقتا خودش توبه میکنه، اما توبه خدا منظور این نیست که یعنی بد کرده، میگه تو برمیگردی من برمیگرد، بعد میگفت تو نگو که دلم رفت، من میخوام فضا رو روشن کنم، اینجوریه خدا، خدا ارحم الراحیم. این یاد بگیر آدم، او تا شروع میکنه میگفت که با عشق ما رو در آوردی، با خدا عشق ما رو در آوردی، البته در روایات مضمون اینجوری هست، عشق ما رو در آوردی تو چیکار کردی اینجوره، یعنی خدا یوهب. حالا حالش میگه حالا که من خودم مدافعت میدونم تو چی کنم، تو که اومدی من میدونم چجوری تو رو برکت بدم، و این برکت دادن های خدا به یوهب توابین خیلی عالیه. حالا متطهرین، متطهرین میدون چیه؟ یعنی تصمیم بر پاکی دارد، عزم بر پاکی، شروع کرده به پاک کردن، نه یعنی پاکه پاکه تمام دیگه، اصلا تا به اصطلاح فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، متحر چیزیه، الان به اصطلاح متطهرین چیز دیگریه، تصمیم بر پاک شدن داره، واضح است دارم چه از میکنم، یعنی میخواد پاک بشه، خدا خوشش میاد،
اینکه همین که تو میجنگی من خوشم میاد، من خود مدافع تو هستم، نظام عالم رو باید میکن. تدبر کن که فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، سعی کن تا محبوب کردگار شوی. خیلی این آیات من قبلا هم عرض کردم، تمام یحب های قرآن و لا یحب های قرآن رو توجه کنید، اینا همه بحث های سر القدری قرآنه. تمام این تعابیر از این دست اگر دیدید آمده، بدانید بحث‌های سر القدری قرآن، یعنی کسی این رو بدونه میتونه بگه پس چه میشود، پس چه خواهد شد، اینا واضحاً چرز میکنم، چه در یوهب چه در لایوهب. حالا این دوتا که الان ایشون گفتن که در واقع هم توبه است هم قصد پاک کردن داره، قصد پاک کردن جان داره، قصد پاک کردن خود داره، از دست خودش خسته است، از دست کارهای خودش خسته است، اینجوری این کار رو انجام بده، سعی کن تا محبوب کردگار شوی. حالا شروع میکنه از شیخ عارف شبستری یادی شود، بیانی از شیخ شبستری میانه خیلی عالیه. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. تو این دل نور نمیاد، تا موانع برطرف کنی نور نمیاد. این اون لطفیست که عرض کردم باید پاک کرد تا زمینه برای اون بر باشه. موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. میخواد بگه چهار محل طهارت رو بگه. نخستین پاکی از احداث و انجاز. خب این که واضحه، یعنی و ما بعضی ما فقط سوری نگاه میکنیم، خب نجس است رو داریم، ولی از آن سو که نگاه میشه به نجس نگاه نمیکنن. از اون عوالم کسی بخواد مقید به اینها نباشه، دقت میکنید بهش نگاه نمیکنه. درست مثل ما بعضی این خیلی حالت لجنی داره، اصلا توجه ما جلب نمیکنه. تو ملکوت عالم هم اینجوریه. برخی از روایات به اصطلاح بحث نظافت که پیش اومده تو به اصطلاح روایات نگاه کن، بعضی از روایاتی که داره توضیح میده لباس نجس نباشه اینها، که توجه ملائکه رو جلب نمی کنه. این توضیحاتی هست، نگاه کنید تو روایات هست. نخستین پاکیز احداث و از احداث و انجاز، دوم از معصیت و ز شر وسواس. این تعبیر مرحله بعد باید معصیت رو بردارید و شر وسواس رو بردارید. شر وسواس هم این میدونید که دو تا ما سوره ناس و فلق که داریم، ناس مال قسمت اصلا وسواس های درونیه، مال درونی که میگیم یعنی چه جن بگه چه انس، به درون ما وسوسه هایی که ایجاد میکن و باطنی و معنویه، یادتون باشه. و با سه تا سپر باید در برابرش ایستاد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این سه تا سپر راه داره. و ای کاش ما میتونستیم بعضی از دعاها رو خوب بخونیم. دعاها بعضی از اینهایی که میگن چجوری مثلا پناه ببرید به خدا در برابر شیطان، بعضی از اینها توضیحی میده که مثلا داره ملک رو توضیح میده، بعضی داره رب رو توضیح میده، بعضی داره اله رو. برید روایات نگاه کنید، در اون به اصطلاح اوزات و اینهایی که هستم نگاه کنید، تو اونجا هست. حالا باید از شر وسواس و این از این معصیت یا میتوید یا این خلجانات رو بردارید. دو سوم پاکی ز اخلاق ذمیمه است، یعنی اون خلق بد که با وی آدمی همچون بهیمه است. کسی اخلاق بد داره پس چیکار کرده؟ یکی از احداث، یکی از معصیت و شر وسواس، یکی هم اخلاق ذمیمه. خب این ستا رو گفت، حالا چی؟ چهارم پاکی سر است از غیر، یعنی من تا به حال سرم رو به دیگران فروختم نه به خدا، باطن رو درون رو با دیگران، با افکار در باب دیگران، با توجه به دیگران. چهارم پاکی سر است از غیر که اینجا منتهی می گرددش سیر. یعنی من اومدم اول ظاهر رو درست کردم، احداث و انجاز، بعد رفتم معصیت رو برداشتم و به اصطلاح وسواس، بعدش خلقهای نیکو رو کنار دادم صاف شدم. حالا دوباره ببینم یک نقص دیگه دارم، اون چیه؟ سر رو به دیگران پر فروختم نه به خدا. اینجا که تعبیر میکنه چهارم پاکی سر است از غیر، اینو بذاره کنار، تازه اینجا سر منتهی میشه میرسه به خدا. اینجا که اینجا منتهی میگرددش سیر. اگر سالکی این تا اینجا این بیان شیخ عارف شبستری بود. اگر سالکی بله اگر سالکی بدان که طی مراحل و قطع منازل جز به گامهای نفی اثبات میسر نیست. این همون چیزی که بود که دنبالش میگه، تو که میخوای سالک باشی بدون چارش قطع منازل و مراحله، اما راهشیه باید هم نفی کنی هم اثبات، جز به گامهای نفی اثبات. لذا بعضی ها در عین این که میگن شما اینا رو نکنید، یک قوت و غذایی هم بهش میدن، یعنی اولا این سمها را، این عیوب را، این نقائص را ازش دور میکنن، ولی همونجا هم یک قوت و غذایی هم بهش میدن. اون قوت و غذا چیه؟ گام اثباتیه. اینی که جلوش میگیرن چی؟ گامهای سلبی. این دو و این معنی جز در کلمه طیب لا اله الا الله یافت نشود. تو لا اله الا الله اگر خوب نگاه کنی همه اینا هست. این چی؟ هم نفی آله، نفی آله هم میکنی. یکی از این آله ها مگر همین هوای نفس نیست؟ افرائیت من اتخذ اله و هوا، مگر نفس یکی از آله ها نیست؟ هست. افرائیت من اتخذ اله و هوا و از الله الله علا علمن، تبیری که قرآن آورده. خب اگر اینه، تو که میای این انانیت رو کنار میذاری، تو که میای این نفسانیت رو کنار میذاری، تو که با این به اصطلاح خوی های بد میجنگی، این همه چیه؟ نفی آله هست. این همه آلهه تو هستن، اینا رو کنار نشه. تو که با شیطان میجنگی نفی آله هست. چرا؟ قرآن گفته یا خدا رو میبرستی یا شیطان رو. نگاه کنید توی همین سوره یاسین ظاهرم باید باشه، اونجا نگاه کنید که یا به اصطلاح دعنعبودونی هازا صراط مستقیم، قبلش یا هست که در مورد شیطان صحبت کرده که بله شیطان رو نپرستید و پیروی نکنید. یعنی نفی شیطان نفی آله هست، نفی نفس نفی آله هست، نفی دیگران نفی آله هست که خدا بمانه. لذا ایشون تعبیر میکنه و این معنی جز در کلمه طیب لا اله الا الله که فقط الله بمانه. این جهت اثباتیش، اون جهت سلبی. میگه تو اینجاست که این هر دو جمع شدن. اهل الله گفتند که هیچ نوع از انواع اذکار و عبادات در ترقی درجات و مقامات معنوی اثر این کلمه طیبه را ندارد. لا اله الا الله، یادتون باشه لا اله لا اله الا الله خودش سطوح داره. من الان قصد سطوحش رو ندارم، ولی اصل حرف یعنی چند جور میشه خوند، چند جور میشه ذکر گفت. بعد اهل الله میگن هیچ کدوم اثر این رو نداره، یعنی هم داره می جنگه هم داره جلو میره، هم نفی میکنه هم حرکت میکنه، قد میکنه ندارد. و بعد بیانی از رسول الله است که انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. و این هیچ یک از ذکرها اینجور نیست. و خوبی لا اله الا الله میدونی چه؟ از اون حروفی است که شفوی نیست. لا اله الا الله لب تکون نهارد، این تعبیر از استاد دیگران دارن، لذا راحت میشه همه جا باش مشهور هم بود بدون این که لبی به جنبه. از استاد نهاد کرده بود یکی از اینا میخواست نشون بده من دارم ذکر میگم، رفت آیه انتخاب کرد که اون آیه اینجور بود اممم ممم مک که هی لب به جنبه بابا این داره ذکر میگه. و السلام علیکم و رحمت الله. بشر رو به حال خودش بذاری چه کارا که نمی کن.
صبح بیانی از آیت الله بحشت هست که گشتی ایش ذکری والا پر از سلطان بعد بالاتر از سلوا پیان محل اونم عالیه، شرطی که بدونی که تفسیر نهاییش چیه. آمان تو به ذکر بخالی هم بوده دیگه. مثلا ما الان نماز میخونیم، آیون گفت نیت، نیت فقهی چیزیه، اما نیت اخلاقی چیزی دیگر، یه نیت عملی ارمانی چیزی دیگر. بعد ما مثلا توی همین قدر سلات
داریم
خواهنی خواستم بگم، خواستم همین بگم نیت مثلا در مانی که عجب میشه یا مثلا در مانی دیگران تو کجاست که تبدیل میشه به بطلان شرعی نماز، کجاست که اصلا بطلان شرعی نماز ما موضوعی کدوم میگه و چه نام میگه. لذا طور متعارف اونایی که ما هستیم، ما که واقعا میخوام نماز رو خودو بکنم، یه دقیقی چیزی هم میگه که پریجاقی دیگه بکنم، این هم میگه مخصوصا با همون صدیم گفتن این داره چه رو داره یه قدم داره.